بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما من یک سوال نکته و ابهام در ذهنم هست مطرح کنم. ما داریم مبانی اسلامی در علوم انسانی رو بیشتر و تأکید کنم اینه که ما راهی رو که از جوادی آمولی و اسمای فارمی رفتن در تقریم مرمونی اینو بیشتر تحکیل کنیم. یک گذاره رو فرمودید که در اسلامی سازی علوم انسانی بنابرای فکری سازی و نقلی سازی نیست، بلکه بنابرای تبیین مبانی. در ادامه بحثتون هم نمونه هایی رو ذکر کرد. نمونه آخری که فرمودید این که مثلا در مقایسه نظریه های مکاتب مختلف لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اونا تاکید بر تجهیز کردن دارن، در اسلام تاکید بر تولید. استناد خود این مبنا به یک به روایات و رساله صنایع میرفندرسی. سوال اینه که ما اگر در تبیین مبانی علوم انسانی فرقی سازی و نقلی سازی نکنیم پس چه میکنیم؟ اگر تفلسف میکنیم، یعنی با عقل خودمون سخن میگوییم که پس فهم اسلامی اصلا چه معنایی داره؟ این تفلسف یک متفکری که حالا مسلمانه با غیر مسلمان منطقا نباید تفاوت چشمگیری داشته باشه، برای که هر دو انسانن و از عقل خودشون دارن استفاده میکنن و دارن حرفاشون رو میگن. مگر اینکه قائل اون نقل دکتر نصر باشیم که میگه تو این باغچه که باغچه دینیه، باغچه اسلامیه، گلی که سبز میشه، گلی که میرویه رنگ و بوی اسلام داره. کما که در معماری مثلا میگن این بیرونی اندرون، این تفاوت دخل باب کوبه حلقوی و میله‌ای محصول احکام افاق اسلامه که این معماری از توش درون میاد. به نظر میاد که بقی سازی و نقل سازی رو نمیتوان از تبیین مبانی علوم انسانی برداشت. اگر برداریم ما هم مثل مکاتب تفاوتی نداره، چه بو علی سینا حرف بزنه، چه بینشان حرف بزنه، چه کانت حرف بزنه، وقتی میخوان با عقل خودشون حرف بزنن دیگه بین ملا صدرا و بو علی سینا و کانت و دکارت و اینا تفاوتی وجود نداره. کما اینکه نهله‌های همین هم گذشته و هم معاصر متعرض این موضوع شدن، یعنی مخالفان فلسفه بیشتر حرفشون همین بود دیگه که میگفتن اگر میخواید حرفی از خودتون بزنید به دین نشستیدش. نهله تفکیک همین بود دیگه، پیشنامان این کار مطالب مرحوم زرآبادی و مرحوم زرآبادی اسلامی هم حرفشون همینه. و اون وقت ما اگر نخواهیم این فقهی سازی و نقلی سازی رو بهش تکیه بکنیم، فکر میکنم دستمون توهی خواهد بود از تبیین مبانی. چون اگر فقط بماند مبانی عقلی، اون وقت برای مبانی عقلی دیگه معترضان زیادتری خواهد. این دلخواهم تو ذهن من شکلی بکنم.
خیلی ممنون، نکته دقیق و ظریفی مطرح شد. شاید بخشی از مطالبی که میخوام عرض کنم در جلسات قبل هم گفته شد، ولی چون الان در واقع به یک جمع‌بندی رسیدیم، من با پاسخی که به خدمت شما عرض میکنم هم جمع‌بندی مباحث گذشته روشن میشم، این سوال شما پاسخ داده میشه. ولی ما وقتی میگیم مقصود از علوم انسانی اسلامی، اولا معناش این نیست که میخواییم علوم انسانی موجود مدرن رو اسلامیزه کنیم. این که علوم انسانی هستیم، بر اساس یه مبانی تولید شده. ما وقتی از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم به دنبال تولید علوم انسانی اسلامی است. حالا رو تولید هم خیلی گیر ندید، چون دو تا نظر در بحث فلسفه علم است که آیا علم جعلی است یا کشفی است. بعضی میگن علم اصلا از سنخ کشفه، خب بگید کشف علوم انسانی اسلامی، یا از سنخ جعل است. اینجا تعبیر تولید علوم انسانی اسلامی میدید. اینو فعلا این دعواشو بذاریم کنار، بحث دعوای جدی در فلسفه علم داره. پس نمیخوایم این علوم انسانی مدرن رو اسلامی کنیم. این که علوم انسانی مدرن هم، بلکه به دنبال کشف یا تولید علوم انسانی اسلامی هستیم. حالا وقتی میگیم کشف یا تولید علوم انسانی اسلامی هم الزاما معنیش نیست که بر گزاری که رسیدیم 100% تعارض داشته باشه با علوم انسانی مدرن. نه، میتونه مشترکاتی هم داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم مرز کردیم. ما وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی، یعنی علوم انسانی که مبتنی بر مبانی و روش اسلامی است. اسلامی یعنی چی؟ یعنی علوم اسلامی، که از جمله علوم اسلامی حکمت اسلامی است. بنابراین دیدگاه ما با اسماعیل فاروقی و استاد جوادی آملی و امثال ذالک تفاوت در اینه که اون بزرگواران رو مبانی خیلی تاکید داشتن، اونم بخشی از مبانی. مثلا استاد جوادی آملی رو مبانی معرفت شناختی خیلی تاکید داره، اسماعیل فاروقی تأکیدش بر مبانی هستی شناختی است، سید محمد نقیب الحتاس تأکیدش بر مبانی انسان شناختی است. ما میگیم 5 دسته مبانی نقش دارن، نه 1 دسته. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی. این 5 تا نقش دارن. این تفاوت اول ما با سایر بزرگواران. تفاوت دوم اینه که اون بزرگان رو متدولوژی تأکیدی ندارن. ما اصلا از تأکیدون بر روش شناسیه، از روش حکمی اجتهادی رو پیشنهاد میدیم که بعد از مبانی وارد روش میشه. اینم نکته دوم که پس بنابراین ما کاریو که شروع کردیم هرچند سر سفره اون بزرگواران نشستیم، از اونا یاد گرفتیم، حالا به زعم خودمون مثلا یه حرف جدیدی هم به ذهنمون رسیده میخواییم عرض کنیم. ولی مسیر 70-80 سالی رو این بزرگان طی کردن که حالا به نظر ما رسیده که فقط به 1 دسته از مبانی نباید بسنده کرد و فقط به مبانی هم نباید بسنده کرد. مبانی و روش 2 مقوله است که انشاءالله در بحث روش بیشتر معلوم شد. مبانی رو که داریم میگیم. نکته سوم، وقتی میگیم ما در علوم انسانی اسلامی، یعنی کشف یا تولید علوم انسانی اسلامی، دنبال فقهی سازی یا نقلی سازی نیستیم، این یعنی یک موجبه کلیه‌ای رو داریم، یه نظریه‌ای که میگه همه گزاره علوم انسانی رو باید از روایات و نقل و روایات و آیات گرفت. اینو داریم نفی میکنیم، نه اینکه میخوایم بگیم اصلا از روایات و آیات در علوم انسانی اسلامی استفاده نمی شود. چون اینایی که معتقد به نقلی سازی، یعنی علوم انسانی اسلامی رو نقلی سازی می کنن، یعنی عقل و استدلال و تجربه رو تعطیل می کنن. میگن در علوم انسانی اسلامی ما باید تجربه استفاده کنیم. یعنی این اخباری ها و نوع اخباری هایی که الان در بحث علوم انسانی اسلامی کلن علم دینی نظر میدن، میگن آقا فقط آیات روایات، و اصلا اگر نیازی بود که ائمه میگفتن از عقل و تجربه نباید استفاده کرد. ما از قضا معتقدیم، انشاءالله تو روش شناسی توضیح خواهیم داد، حتما تجربه یکی از روش های معرفتی ماست، حتما استدلال عقلی یکی از روش های معرفتی ماست. البته قطعا از آیات روایت هم استفاده میکنیم، که اون که تو این مثالی که زدم استفاده کردیم. ما نقل بسنده نیستیم، ما متدولوژی ما یه متدولوژی عامیست، عقل، نقل، تجربه. اگر حالا این مطلب قابل پذیرش باشه، حتی روش شهودی هم در تولید علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی نقش داره. این نکته سوم. نکته چهارم، ببینید ما وقتی میگیم عقل، قبلا توضیح دادم یه وقت مقصود ریزن هست، یه وقت مقصود رشنالیتی است، اینا فرق داره. ریزن یعنی اگر پی آنگاه کیو نقیز کیو، نتیجه میده نقیز پی رو. این دیگه عقل کانت و بو علی فرقی نخواهند داشت، چون استدلال ریاضی منطقی است. اما عقلی که در علوم انسانی به کار می رود فقط ریزن نیست، خیلی وقت عقل عرفیه. مثلا این که میگه اصالت از آن فرد است، یا اصالت از آن جامعه است، یا او که میگه اصالت از آن آزادی است، میگه اصالت از آن عدالت، یا فلان ایدئولوژی میگه دولت حد اقلی و میگه دولت حد اکثری، واقعا با یه استدلال منطقی دو تا چهارتایی رسیدن به این؟ خیلی وقت عقل عرفی میاد میدان، عقلانیت سکولار غیر از عقلانیت اسلامیش. مثلا فرض کنید یه تعدادی یه عده مثلا حالا جوانی شما مواجه میشید، نمیخوان ازدواج کنن، نمیخوان خانواده تشکیل بدن. شما میگید این یه آسیب اجتماعی است. اما یه کسی که عقلانیت سکولار رو داره که میگه این آسیب اجتماعی نیست، یه تعریف جدیدی از خانواده است. دو تا عقلانیت هم، یه عقلانیت سکولار، یه عقلانیت دینیه. حالا البته این عقلانیت دینی است که مشترک بین همه ادیان هست. یعنی من بعضی از دانشمندان مثلا برجسته غربی مسیحی که رشتهشون هم علوم تربیتی است، ناراحتن اینکه چرا تعریف خانواده رو اینقدر وسیع گرفتن که الا حتی ازدواج با حیوان یا ازدواج همجنس با همجنس، اینم جزء خانواده است. نمیپذیره یک دانشمند علوم تربیتی مسیحی یا یهودی یا هندو یا بودایی یا مسلمان، نمیپذیره این رو. اما اونی که عقلانیت سکولار داشته باشه باید میپذیره. از ما در جلسات اول اگه یادتون باشه دوستان، گفتیم یک عقلانیتی حاکم بر تمام فلسفه ها و مکاتب و علوم هست. یادتون هست گفتیم یه دسته اسم فلسفی داریم، آمپریزم، راسیونالیزم، پوزیتیویزم، اگزیستانسیالیزم، پراگماتیزم، اینا اسمای فلسفی است. یه اسمای ایدولوژیکی داریم، لیبرالیزم، سوسیالیزم، مارکسیزم، فمینیزم، نازیزم، فاشیزم، اینا همه اسمای اجتماعی هستند، ایدولوژی اجتماعی هستند. یه سری مکاتب علمی هم داریم، مثلا تو روانشناسی یه مکاتب علمی هست، ادهی روانکاوی رو قبول دارن، ادهی انسانگرایی رو قبول دارن، ادهی مکتب گشتارت رو قبول دارن. این هم یه اسمای دیگه هم در حوزه علم. اگه یادتون باشه عرض کردم تمام اسمای فلسفی، حالا از فرانسه باشه یا از انگلیس یا از آلمان یا بعدش آمریکا، یا تمام اسمای اجتماعی، ایدولوژی اجتماعی از هر جای دنیا باشه، یا تمام اسمای علمی، اینا همه زیر یک چتر مثلثی هم به نام هیومانیزم، سابجکتیویزم و سکیولاریزم. این سه حاکم بر تمام اسم هاست. یعنی عقلگرایی دکارت با اینکه با تجربه گرایی جان لاک متفاوته، این قالب فطرت معرفت های فطری است، او منکر معرفت های فطری است، ضد همان، اما هر دو ذیل این مثلث هستند. این عقلانیت است، ریزن نیست، رشنالیتیه. لذا دوستان اینو ساده ننگرین که گمان کنین هر کسی از نقل استفاده نمیکنه پس از عقل استفاده میکنه، پس عقل یعنی ریزن، عقل یعنی استدلال منطقی که دیگه بو علی و عرض کنم کانت نمیشناسه. نه اینطور نیست. اون چه بر مکات بر فلسفه ها و علوم و ایدئولوژی ها حاکم است عمدتا عقلانیت است تا عقل، و عقلانیت هم یعنی مبتنی بر اون مبانی که پذیرفته شده. اون مبانی ممکنه بگه ما پذیرفتیم. مثلا میکلانشو براتون مثال زدم، این نقاشی که کشیده در نمازخانه واتیکان، این نشسته مثلا آمانیزم رو واقعا با یه دو تا چهار تا بهش رسیده. اینو پوپر هم میگه ها، پوپر هم این کتاب هم منطق اکتشافات علمیش میگه، هم اعصاب ابطالش میگه. وقتی شما نظریه علمی رو میرید تا به مبانی میرسید، گاهی به مبانی میرسید که این مبانی هیچ استدلال پشتوانه استدلالی نداره. پذیرفتن، حالا یه گروه اینو پذیرفتن، چرا بردارم نیست، اکسیومشونه، اصل موضوعشونه. خب وقتی اینطوری شد، وقت عقلانیت دیگه، عقلانیت کانت با عقلانیت بو علی متفاوته. وقتی متفاوت شد، نظریه سیاسی کانت متفاوت خواهد بود از نظریه سیاسی بو علی سینا، چون دو مدل عقلانیته.
ببخشید، اگر عقلانیت کانت و عقلانیت بو علی متفاوت باشه، کما این که عقلانیت سکولار با عقلانیت اسلامی متفاوته، اگر ما نقل رو از این میز برداریم چیزی باقی نمیمونه. یعنی اگر شما آیات قرآن رو بردارید، روایات اهلویت رو برداریم،
ما گفتیم برداریم،
محکومین هم برداریم، نه ما خواهیم چی میمون هستن. یعنی نکتیز عقلانیتی که بو علی میاره منهای اینا خوشتی که خودش میاره،
نه نکته دو
جنسش هم مثل ریزنه.
نکته دوم و یا سوم بود کدوم بود؟ یه نکته هم این بود دیگه، وقتی ما میگیم ما گفتیم ببینید بعضی ها که میگن علوم انسانی اسلامی، مقصودشو یعنی علوم انسانی نقلی، ما اینو نمیخوایم بگیم، اما نه اینکه از نقل نمیخوایم استفاده کنیم. ما میگیم علوم انسانی اسلامی ما عقلی، نقلی، تجربی، شهودی است. این عرض ما این بود دیگه. پس بنابراین رو میزمون آیات روایات هم هست، فقط آیات روایات نیست.
بچه ممیزش همونه. یعنی میخوام بگم اگر
نه
بچه تمیزی ندارید دیگه.
چرا بچه تمیز دارید؟ حالا اجازه بدید انشالله به روش شناسی که رسیدیم، من اونجا روش هایی که عرض میکنم تحت اون روش حکمه اجتهادی اونجا به شما نشون میدم که دو روش، یعنی دو تحقیق تجربی دو نتیجه متفاوت میدهد، با اینکه هر دو تجربی هم. مثال عینی براتون میارم. اینقدر ما شب رو به صبح بیداری کشیدیم، رفتیم گشتیم، مثال پیدا کردیم توی روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، تو مدیریت، نمونای متعددی که با روش تجربی انجام دادن. دو نظریه متفاوت، هر دو روش تجربیش. یعنی اینطور نیست که بگید روش تجربیش پس حتما به نتیجه میرسه. خب چرا؟ ببینید این روش تجربی، این دو روش تجربی مبتنی بر دو عقلانیت،
یه به اسلامیت مربوط نمیشه، مثل تمام آراء متفاوت
اشکال نداره.
خب
حالا شما اگر عقلانیت رو اومدید بر اساس حتی با عقل استدلالگر، یعنی با عقل استدلالگر اومدید ثابت کردید که خدا هست، اصلا آیین روایت هم کار نداره، خدا هست، و اومانیسم رو نپذیرفتید، اصالت انسان رو نپذیرفتید. با عقل استدلالگر ریاضیبار که پذیرفتید خدای خالق رب مدبر هست، با عقل رسیدید به اینا، وقتی دیگه آمانیزم نمیپذیرید. خب وقتی خدای مدبر رو با عقل پذیرفتید دیگه نمیتونید سابجکتیویسم رو بپذیرید، بگید اصالت فاعل شناسای انسانی، بگید نه حتما باید اون فاعل شناسای اصلی که خداست به ما معرفت بده. دیگه خدا ابژه نیست، سوژه است، فاعل شناساست، با عقلم بهش رسیدید. دیگه سکولاریسم هم نمیپذیرید که آقا در حیات این جهانی ما کاری به خدا نداشته باشیم. خب این عقلانیت با عقل استدلالگر هم بهش رسیدید، این عقلانیت فرق میکنه با عقلانیتی که سکولاریسم و اومانیسم و سوبجکتیویسم قبول داره. از قضا ما مدعی اینی که مبانی و ریشه های اصلی عقلانیت ما زایده عقل استدلالگر محضه، از هیچ آیه روایتی هم استفاده نمی کنیم. بله وقتی ادامه میدیم جلوتر میریم به محضر قرآن میرسیم، یک دریایی از معارف رو قرآن به روی ما باز میکنه، ولی ما عقل استدلالگر، لذا یک کافر ملحدی هم باشه با هم عقل استدلالگر باش بحث رو شروع میکنیم، چون ما معرفت و مقدم بر ایمان میدونیم، برخلاف این آینه همین فرنگستان آکادمی علوم اسلامی که ایمان رو مقدم بر معرفت میدونن. اون فرقی نداره با فوکو. فوکو میگه اراده مقدم بر معرفته. فوکو حرفش اینه، میگه قدرت اراده معطوف به قدرت، یعنی قدرت اراده معرفت. مارکس چی میگفت؟ مارکس میگفت ابزار تولید فعالیت‌های اقتصادی معرفت. ما میگیم نه، ما نه حرف مارکس رو قبول داریم نه حرف فوکو رو قبول داریم، نه حرف فروید رو قبول داریم. فروید هم میگفت عقده‌های جنسی انسان ایدئولوژی‌ها معرفت. نیچه هم حرف دیگه ای داشت. اینا کسا همه کسانی هست که معرفت رو روبنا میدونن، کسا فلسفه هم روبناست. ما میگیم عقل زیربناست، استدلال عقلی، عقل استدلالگر. عقل استدلالگر به ما معرفت میده، معرفت به ما اراده میده، اراده عمل. عمل هم منتهی ممکنه بشه به قدرت، اشکال نداره.
خود این که پایه و عقل میدونیم از کجا گرفتی میشه؟
از عقل، خود بنیاده.
اگه از عقل میدونیم دین ربطی نداره.
خب نه،
مگر اینکه بگیم از دین گرفتی
میشه؟ نه، توجه بفرمایید، عرض من رو بگیرید. ببینید عقل خودش خود بنیاده، اگه از دین بگیری خود دین رو از عقل، عقل رو از دین که دوره. عقل مبتنی بر بدیهیاتی است که اون بدیهیات دیگه غنیان عن الاستدلالن، بدیهی معناش اینه دیگه، هم غنیان عن الاستدلالن هم اصلا مستحیل الاستدلالن، دو لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. اما عرضم این نکته است، شما با استدلال عقلی میرسید به عقلانیت توحیدی. عقلانیت توحیدی نقلی نیست ها، با عقل رسیدید، ولی مقابل عقلانیت توحیدی چیه؟ عقلانیت سکولاره. ولی عقلانیت سکولار مبتنی بر مبانی است که اون مبانی ریشه در عقل استدلالگر نداره، به گمان ما نداره، ادعای ما اینه. اما عقلانیت توحیدی مبتنی بر عقل استدلالگری است که منتهی به بدیهیات میشه. لذا دوستان اینو توجه بفرمایید که عقلانیت توحیدی که حاکم بر فلسفه و ایدئولوژی ها و علوم میشود الزاما معنیش نیست که نقلیه، نه اصلا نوبت هنوز به آیات روایات نرسیده. بله وقتی رسید نوبت به آیات و روایات، وقت شناخت شما از توحید عمیق‌تره، دقیق‌تره، ظریف‌تره. چون قبلا با استدلال عقلی رسیده به این که الموجود اما واجبون و الا استلزم و الاستعاله دور و تسلسل، رسیده به این که واجب الوجود. اما وقتی رفتی سراغ نقل، میبینید نقل و دین و آیات روایات میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، ان لا یحول بین المرء و قلبه. اصلا یه چیزی دقیقتری عمیقتری است. خدایی که قرآن معرفی میکنه خب خیلی ظریفتر و دقیقتر و جامعتره. بعد میرسید به زیارت مثلا جامعه کبیره، یا انیس من لا انیس لا، یا رفیع من لا رفیع لا، یا حبیب من لا حبیب لا، و اون قن نکار. و بعد این نقل ما با عقل رسیدیم که یه عقل مستقل داریم، عقل استدلالگر. ولی بعد وقتی این عقل استدلالگر دست ما رو به وحی و دین رسان، به ما میگه که ای انسان انک کادحان الی ربک کدحا فملاقی. و مثلا این توصیفی که امیرالمومنین در مناجات در مسجد کوفه داره که انسان رو معرف، خب ما شناختمون از انسان خیلی عمیق‌تر میشه. پس ما یه شناختی از هستی و عالم و آدم با عقل استدلالگر پیدا میکنیم. وقتی دستمون رو این عقل استدلالگر به وحی داد، خب شناخت عمیق‌تری حاصل میشه. ولی قبل از اینکه شناخت عمیق‌تر حاصل بشه، در همون ساحت عقل توحیدی، عقلانیت توحیدی، تمایز عمیقی پیدا میکنیم با اون عقلانیت سکولار. هنوز اصلا به قرآن روایت هم نرسیده باشیم. به همین خاطر من این بحث رو شاید 10 سال پیش یا 9 سال پیش در پننگ مالزی داشتم. حدود 80 نفر از اساتید دانشگاه سراسر جهان بودن. من اونجا در واقع نظری همین علم دینی خودم رو مطرح کردم. بعد این بحث از قضا مطرح شد که خب ما اگر مسلمان نه، چون مسیحی بودن، یهودی بودن، هندو بودن، ادیان مختلف بودن، بودن خالا این نظری شما فقط مبتنی بر مبانی اسلامیست یا مبتنی بر مثلا یه مسیح هم تو استفاده؟ گفتم نه، همه ادیان. برای اینکه ما یه ساحت عقلمون عقل استدلالگره، یه مقدار میاد پایتر میشه عقلانیت توحیدی. از خاص این عقلانیت توحیدی که ما میگیم اسلام قبول داره، مسیحیت قبول داره، یهود قبول داره، هندو قبول داره، بودا قبول، همینا قبول داره. گفتم شما با همین عقلانیت توحیدی پیش برید به علم دینی میرسید. اصلا سراغ آیات روایات هم نرید، سراغ اوپانیشاد هم نرید، سراغ عهد عتیق جدید یا بایبل هم نرید. همین عقلانیت توحیدیه که اصلا سراغ نقل هنوز نرفتم. یعنی اگر آیه دکتر معتمدی بخواد با عقلانیت توحیدی بدون آیات روایات بخواد درباره نظری شخصیت انسان نظر بده، به نظری جدیدی میرسه کاملا متفاوت با نظری دیگر. البته اگر رفت در خدمت قرآن و روایات، این نظری شخصیت او عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه. برای اینکه ساحت‌هایی از انسان رو قرآن روایات برای ما باز کردن که با عقل استدلالگر بهش نمیرسیم. یه لایه‌های از انسان برای ما معرفی کردن که ما اینا رو با استدلال و تجربه بهش نمیرسیم. نه اینکه میخوام بگم نقل خلاف عقل حرف میزنه، نه، عمیق‌تر حرف میزنه، لایه‌های عمیق‌تری رو بیان میکنه. بنابراین ما حتی اگر اصلا کاری به نقل دینی نداشته باشیم، میتونیم از علم دینی سخن بگیم. اما اونجا دیگه میشه علم مثلا توحیدی، توجه داری که دیگه در همه ادیان مشترکه. اما وقتی سراغ نقل رفتید، خب دیگه طبیعتا اینا مختصات اسلامه که نظریه تربیت اسلامی، شخصیت اسلامی، طبقه بندی نیازها از منظر اسلام و غیر و ذلک رو به ما میده.
در واقع ما سخن ما یا بایستی در واقع عقل محض قرآنی رو به تذیر باید عقلی باشه. خود نقلم اگر یه صحنه باشه، اگر خودش بخواد حرف بزنه نتیجهش این خواهد بود که دور لازم بیاد. شما بایستی پایه او رو بر مبنای چه قرار بدید؟ عقل قرار بدید. خدا نه مکتب تفکیر بمانند اینها عملا از بعد فلسفی دور رو دارن، اگر چنین چیزی رو بگن دور رو دارن در واقع بیان میکنن، چون خود نقل مبتنیه بر خودش. یعنی چی؟ یعنی دور. پس نقل باید مبتنیه بر چی باشه؟ عقل باشه، عقلی باشه. رضا سخن یا بایستی عقل صرف رو تعیین بکنه یا عقلی باشه، یعنی منصوب با منصوب به عقل باشه در نهایت خودش.
خوب این از این دیگه نمیدونم، حالا فرصت داریم. آیه دکتر فرمودن رئالیسم شبکه‌ای رو بحث نکردیم.
شبکه‌ای
رو فرمودن. بله، دو تا بحث بود. یک بحث این که اینو من حالا سریع عرض کنم، تفسیرش هم، تفسیر این بحث هم در کتاب بیست گفتار آمده، همین بحث رئالیسم پنجره‌ای، هم در کتاب مقداری تو کتاب روش شناسی علوم اجتماعی. خب ما در مبانی معرفت شناختی، مبانی معرفت شناختی عرض کردیم که چند تا سوال کلیدی در بحث معرفت شناختی، چون سوالی هم داشتیم از این که فرماد بفرمید باش من متوجه هم.
از یه دوانه تقابل به دوانه استفاده کردیم تحت عنوان ریزن و اشترالیتی. من استدلالم اینه که ریزن استدلال است و فردیت است و ذهنیت، و اشترالیتی اقلانیت است و ذهنیت. آیا با این موافق هستید؟ و اگر موافق هستید جایگاه انتلکتوالیتی آیا با اینا در تناقض هست؟ اگر در تناقض نیست وجه اشتراکش رو بفرمایید.
نه من واقعا با این تبیین موافق نیستم. من ریزن رو بر استدلال معنا می کنم، اما قطعا وقتی استدلال بود جنبه سابجکتیو پیدا می کنه، ولی رشنالیتی الزاماً ابجکتیو نیست. رشنالیتی عقلانیت، البته ممکنه این عقلانیت منتهی به عمل و عینیت هم برسد، کما اینکه آقای ماکس وبر وقتی از عقلانیت صحبت میکنه، عقلانیت وبر عقلانیتی است که عرصه اجتماع و عینیت میانجامد، ولی خود حقیقت رشنالیتی جنبه سابجکتیو داره. از کنم جریان اینلایتنمنت و جریان روشنگری که نیمه دوم قرن 18 در فرانسه شکل گرفت، فیلسوفای فرانسه، اینها وقتی میگفتن عقل و عقل مقدم بر هر چیزی میدانستن و ادعاشون این بود که خدای فرضیه بیش نیست، بیشتر معناشون مقصودشون عقلانیت بود تا عقل استدلالگر. و الا که با عقل استدلالگر میخواستن برن جلو، خب با عقل استدلالگر با برهان وجوب امکان هم به خدا میرسیدن. چرا نرسیدن؟ اصلا دنبال عقل استدلالی بر اثبات وجود خدا نبودند. یه جریان بیشتر اجتماعی بود که اومد یه پیش‌فرض معرفتی رو برای خودش پذیرفت در برابر جریان‌های دیگری که در فرانسه وجود داشت که با عقل به خدا رسیدن، مثل عقل دکارت، عقل اسپینوزا، عقل مالبرانش. اینا نمیخواستن عقلشون به این برسه، یعنی پیشورزشون این بود که خدا یه فرضی است، حالا ممکن اثبات بشه ممکن نشود. لذا با اون پیش رفتن برای اینکه جریان اجتماعی خودشون رو شکل بدن. مثلا نهضت منورالعقول در ایران چطور پدید آمد؟ منورالعقول هم اینا فرانسه بودن دیگه، آمدن همه حرف فرانسه تکرار کردن. میگه خب مبانیش چیه؟ ما کار به مبانی نداریم، واقعا کار نداشتن به مبانی، اصلا توجه نداشتن به مبانی. بله بعدها دیگه مثلا کسایی مثل محمد علی فروغی و اینا که نسل بعدی هم یه مقدار خب ایشون هم فلسفه بلد بود، توجه به بحثی از مبانی داشت. اینه به نظر من عرض کنم خدمتتون. اما بحث معرفت شناسی، مبانی معرفت شناسی اصلا دو سه تا سوال کلیدی داریم. یکی این که ابزار معرفت چیه؟ دوم منابع معرفت چیست؟ که ریشه این بحث منابع معرفت در اصل هستی شناسی است. یعنی هر چه در هستی شناسی به عوالم متعددی برسید، منابع معرفت هم متعدده. اگر گفتی نه، یه عالم بیشتر در این عالم هستی، یه عالم بیشتر نیست، به اون عالم طبیعته، منبع معرفت هم فقط طبیعت. اما اگر غیر از عالم ملک و عالم ملکوت و جبروت و اینا رسیدید، یعنی عوالم متعدد، منابع معرفت هم متعدد. پس یه ابزار معرفت داریم مثل حس، عقل، اینو که اهل عرفانن، قلب، اینو ابزار معرفت میدان. دوم منابع معرفت که برمیگرده به عوالم، یعنی کاملا مبتنی برای بحث هستی شناسی است. سومین سوال این است که معرفت صادق، حالا با این ابزار و منابع به معرفت رسیدیم، این ابزار از منابع معرفت کسب کردن، این معرفت اولین بحث اینه بعد از اینکه معرفت درست شد، آیا میشه از معرفت درست و غلط بودن صحبت کنیم یا نه؟ اصلا معرفت درست یا معرفت غلط چیه؟ خب اکثر متفکران اسلامی، یعنی همه متفکران اسلامی با اختلافاتی که دارن مثل متکلمین، فلاسفه، عرفا، همه میگن معرفت صادق و معرفت درست یعنی معرفت مطابق با واقع. همه غربی هم اکثرا معرفت صادق رو همین نظریه مطابقت با واقع میدانن، نظریه کورسپوندنس رو مطرح میکنن. البته ادعی هستن هم این نظر رو قبول ندارن، ولی اکثرا الان هم نظری رایج هم نظری مطابقت با واقع. که ما اینجا اومدیم گفتیم که خب وقتی میگید معرفت صادق یعنی معرفت مطابق با واقع، توجه بکنید واقع ساحتهای مختلف دارد، لذا ما معرفتی که پیدا میکنیم یه معرفت، یعنی یک گزاره معرفتی، یک طوری نیست که تمام ماهی های دریا رو بخواد صید بکنه. هر گزاره معرفتی مثل یک، عرض کنم خدمتتون، چیه ماهیگیریه؟ قلاب ماهیگیریه. یه ساحت از واقعیت رو صید میکنه، نه همه ساحت های واقعیت رو، که ما اسم اینو گذاشتیم رئالیسم پنجره‌ای. تشبیهش کردیم به پنجره که شما از هر بخش پنجره بخشی از بیرون رو میبینید. لذا هر چقدر تعداد این معرفت هاتون بیشتر باشه و ساحتی از ساحت های واقعیت رو نشون بده، میتونید بگید من این واقعیت رو دقیقتر و عمیقتر درک کردم. و البته شاید پروژه معرفت به یک واقعیت هیچ موقع هم تمام نشود. یادتون هست مثال داکینز رو زدم خدمتتون، که داکینز همیزی شناس معروف میگفت دیگه پروژه ژنوم بسته شد. ما هرچی درباره پروژه ژنوم انسان بعد بدانیم میدانیم. البته الان دیگه این حرف رو نمیزنه ها، اون موقع در بعد از گرفتن نوبل دوره ناپختگیش بود اینو میگفت، الان پخته تر شده نمیگه این حرفو. چون میدید مثلا بعضی ژن ها ساکتن، بعد میگم این ژن های ساکت آشغالن دیگه، کارایی ندارن. کتاب توهم خدا این بحثا رو داره. ما میگیم، ما معتقدیم که هیچ پروژه هیچ واقعیتی تمام شدنی نیست. همین تو بشر جلوتر میره
معرفتی به هر حال واقعی ما، یعنی اینجا این پنجره که شما بفرمایید در همونجا باز به ذهن میرسه که این مشکل رو حل نکرد،
یعنی خود مشکل رو،
مشکل نسبیت رو،
نه
یعنی عملا شما نگاه میکنید اگر پنجره های مختلفی باشه، اولا پنجره ها وقتی شما هرچی به معرفت شما از نظر در واقع و در افق اضافه میشه، از نظر اون هم معرفت شما چه اضافه میشه؟
نسبیت یعنی چی؟
نسبت هم اینجا هستش که همینطور معرفت ها متفاوت میشه، یعنی شما الان معرفتی رو که پیدا کردید ممکنه فردا این معرفت به معرفت دیگری بدل بشه و تا ممکنه حد مرز داشته باشه، اما تا جایی درسته که اصلا درست برعکس این معنا تعریف
میگه الان اینطوری نیست.
شما الان
شما معرفتی که الان داری با معرفتی 10 سال پیش یکیه.
خب چون جامعیت رو نداشتی،
ما همین همچه الان هم ندارید، یعنی الان هم نداریم، برای اینکه خدا نیستیم.
لذات ما نمیتونیم بس باید معرفت نسبی رو بس
نه
مطلب
ببین عرض کردم سؤال سوم در حوزه معرفت شناسی اینه که معرفت صادق چیست. سؤال چهارم اینه که معیار تشخیص سکاکس چیست. نسبیگرایی مربوط به سؤال چهارمه، سوال سوم هنوز نرسیدیم سوال چهارم رو بحث کنیم. دغدغه شما از ربطی به سوال سوم نداره. سوال سوم اینه که معرفت صادق چیه، میگه مطابقت با واقع. ولی این مطابقت با واقع حالا میتونیم نمیتونیم با چه معیاری، اون سوال چهارمه. اما مطابقت با واقع باید توجه کنید واقعیت یک چیز بسیط ساده نیست، تو در تو پیچیده است. مثلا یه واقعیت به نام انسان، خب روانشناسی از یه منظر داره این انسان. یه ساعت انسان رو میبینه، جامعه شناسی یه ساعت انسان میبینه، علوم سیاسی یه ساعت انسان میبینه، نمیدونم اقتصاد یه ساعتی، زیست شناسی یه ساعتی، همه اینا هم درباره انسانه. چون انسان یه واقعیت لایه لایه است.
انسان میتونیم به مدلول متعالی برسیم؟ اون انسان که به معنای تجده میتونیم برسیم؟
به چی؟
اون هم واقعیت فرقی که انسان متعالی است، آیا اون مدلول متعالی میتونیم برسیم؟
ببینید این که مدلول متعالی یعنی برسیم به جایی که دیگه بعدش معرفت دیگری اضافه نشود. نه، برای ما انسانیم، خدا نیستیم. حتی نبی گرامی اسلامی فهمد رب زدنی علما، اما فرق امامان و پیامبران در اینن که اونا ازا شاؤو علمو تا اراده میکردن معرفتشون حاصل میشد، ما باید جون بکنیم تا یه گزاره معرفتی دستمون بیاد.
استاد شما اینجا با هم امریدید که تقرر به حقیقت میشه؟
نه، اینو قبلا هم بحث کردیم، یادتون رفته این بحث ها؟
نه اونجا حل نشد.
نه 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 حل نشد، هنوز وارد نشدیم که حل بشه. بحث مرحله چهارم وارد نشدیم تا بگیم حل بشه. نه اون بحث پوپر رو عرض میکنم. بحث پوپر گفتم پوپر یک گزاره رو میگه تقرب به واقع. من گفتم یک گزاره یا مطابق واقع خودش هست یا مطابق واقع خودش نیست. اما وقتی درباره این واقعیت که ساعت‌های مختلف داره مواجه میشیم و گزاره‌های معرفتی متعدد پیدا میکنیم که از ساعت‌های مختلف این واقعیت خبر میده، خب معلومه اگر من مثلا فرض کنید 10 تا معرفت دارم، از 10 ساعت این واقعیت اطلاع پیدا کردم. حاج آقا از مثلا 20 تا معرفت پیدا کرده، از 20 ساعت این واقعیت خبردار شده، خب این به واقعیت تقربش بیشتره. تقرب، دقت کنید ما اسمشو گذاریم پنجره‌ای دیگه، تقرب پنجره‌ای بله معنا داره، اما تقرب یه گزاره نه، یه گزاره نسبت به اون ساعت واقعیتش یا مطابق هست یا مطابق نیست. اما اگر تعداد گزاره ها بیشتر شد که هر گزاری یه ساعت از اون واقعیت رو نشان میده، خب معلومه که هرچه تعداد معلومات الان، معلومات الان بنده نسبت به مثلا فرض بکنید واقعیتی به نام خدا، خدا یه واقعیت بسیط من جمعی جهاته، اما هر مثلا یه گزاره میگه خدا عالمه، آیا این دلالت داره به اینکه خدا قادر هم هست؟ نه دیگه. یه گزاره دیگه باید داشته باشید خدا قادره، یه گزاره دیگه داشته باشید خدا حیه. و تمام این چرا جوشن کبیر 1001 اسم، البته 1001 اسم در جوشن آمده، یکی از بنداش 11 تاست، ولی 1000 اسمه، چون یا انیس من لا انیس رو دو بار تکرار کرده، 1000 اسمه ولی 1001 بار، 1001 اسم آمده ولی 1000 تاست. چرا 1000 تا؟ خب یه اسم بگه، چون هر اسمی یه ساعتی از خداوند متعال به ما معرفی میکنه، در اون ساعت یا درسته یا غلطه، اما مجموعه معرفت ها تقرب به خداوند میتونه بیشتر پیدا کنه یا کمتر پیدا کنه.
در واقع اون نظریه فکر نیاز به حالا فرقیده بنده بیاد یه تکمیلی داشته باشه، اون تکمیلش هم اینطوری خواهد بود که عقل حالا به معنای همون در واقع رشنالی بیاد بنیان ها رو برای ما اثبات میکنه. وقتی بنیان ها رو اثبات میکنه در قسمت سطح واقعا اگر بخواییم باز با همون که رو بریم به گنبسته های معرفتی شدیدی میرسیم. شاید نظریه تفکیک همین معنا اینها را به اینجا رسون. در قیده من ما بنیان ها را به اصلاح بکنیم در قسمت سطح در طبق زباهر شریعت.
حالا شما وارد معیار شدید ها، وارد بحث چهارمی.
ما بحث ما
در
بحث ما که نرفتیم
وارد چیز چهارم نشدیم. بحث اول این بود که یعنی اول ابزار منابع این دوتا، بعد معرفت صادق چیه، میگیم مطابقت با واقع ولی با این تحلیل و تبیین.
این معرفت صادق در صورتی معرفت صادقه که اون معرفت های دیگر در طول این معرفت قرار بگیره. اما اگر
این که شب معیار دیگه میگن شما خیلی عجله میکنید
در عرض این دوازه همین معرفت، این در صورتی شما
جا ما الان کار نداریم که معرفت صادق در طول یا عرضه. سوال ما اینه معرفت صادق چیست؟
خب نمیتونیم
تعریفش چیه؟
تعریفش این است که مسابقت با واقعه
ما فرض بر اینه که معرفت شناسی رو شما مقدم میدونید یا هستی شناسی رو، فرض بر اینه قبول دارید ذهنی الوجوده اما ذهنی و خارجی اینو بدعه پذیرفتید، بعد میگید خب این معرفتی که در ذهن ما هست یا درست یا غلطه. میگید درست یعنی چی؟ میگید مطابق با واقع باشه. خب حالا ما میخواییم واقع رو بشناسیم، وقت میریم معیار شناخت رو هم میفهمیم، بعد با این معیار شناخت میریم ای واقعیت را لایه لایه شناخت پیدا میکنیم.
بعد امتحان نمیرسه.
امتحان نمیرسه بله.
به حالی که رایی میکنه.
مگر کسی میتونه ادعا کنه به امتحان میرسه؟ ما انسانیم، مخلوقیم، فقیرون الاللهیم، خدا نیستیم. لذا فقهای ما هم همه مخطئن، میگن آقا ما در مسائل فقهی حجت شرعی داریم، بعدا ما ممکنه توی فتوا ما اشتباه کردیم. ما حجت شرعی رو هر عالمی هر دانشمندی در هر رشته دنبال حجته، دنبال آرگیومنته، اینو میخواد داشته باشه. حالا ممکنه بعدا الان من بحثم این نیست، معیار شناخت سوال چهارم عرض کردم خدمتتون، ولی مگر شما تو حوزه مثلا تخصص خودتون میتونید بگید آقا من تمام علوم و حقایق این تخصص خودم رو یافتم؟ امکان نداره. من این همین الگوی حکمی اجتهادی رو 10 سال پیش بهش رسیدم، تا الان کلی تحول و تکامل پیدا کرده و هنوز هم نمیتونم میگم این حرف آخرمه. شک نکنید اگر تا آخر عام، حالا 120 سال 130 سال عام کردیم، بعد انشالله تو خوابی کسی یه تیری زد شهیدمون کرد تو خواب هم که درد احساس نکنیم، عرض کنم خدمتتون باز قطعا تکامل پیدا میکنیم. بشر اینه، اینطور نیست که بشر بگه مثلا من این بحث رو تمام عرض کنم خدمت این داوکیز بندی خود رو بعد عدول کرد بابا این چه حرفی که بازدی نوجه بگیم. حالا چه انسان اعتقاد به خدا داشته باشه یا نداشته باشه، تاریخ علم نشون میده که علم مرتب در حال تکامل، در حال ازدیاد معرفت. یعنی چی ازدیاد معرفت؟ یعنی گزارهای جدیدی که ساحتهای جدیدی از واقعیت رو بر ما کشف میکنه. حالا اون واقعیت میخواد واقعیت طبیعی باشه، سنگ و مثلا فرض کنید درخت و انسان و حیوان و اینا باشه، یا فکتهایی باشه که مخلوقات بشری باشه. مثلا یه بشری آمده این موبایل رو ساخته، اصلا خالق این موبایله. انسان های بعد میان شناختشون از این موبایل بیشتر از خود کسیست که این موبایل رو خلق کرده، چون درکشون و شناختشون از مواد اولیه که در این موبایل استفاده شده عمیق‌تر میشه. قبلا بشر خیال میکرد یه عنصر هست، هوا، آتش، نمیدونم آب، بعد گفتن نه، آب و خاک و هوا و آتش، سالها اینو میگفت. بعد مندلیف آمد، تازه مندلیف هم جدولش رو ذکر کرد، نهی که حالا عناصر رو کشف کرد. الان هم میتونید بگید آقا مثلا این 100 و چند تا شده الان؟ 108 تا 7 تا 118 تا شده. آره ما 109 تا بعید 118، آره ما تا 106 تا شنیده بودیم. حالا میتونیم بگیم آقا عناصر این 108 تا 109 تا یا 110 تا؟ نه. تازه یه عنصر که FE هست میتونیم بگیم شناختمون نسبت به این FE دیگه کامل، پرونده‌اش بسته است؟ نه. فردا اطلاعات جدید. اصلا دانش بشر پایان پذیر نیست.
الان در حوزه طبیعیات مثال میزنیم، به حالی که ما در حوزه اجتماعی
ها که بدتره، پیچیده تره.
در حوزه طبیعیات تا حوزه زیادی در واقع علم به این معنا هستش که هر حوزه کشف جدیدی و همینطور چهره جهان از دیدگاه علم در حالشی هستش، تحول هستش، دگرگونی هستش. اما در حوزه نظریات مبنایی
مثلا چی؟
در همین حوزه مثلا جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی.
خب حالا مثلا در حوزه روانشناسی مثلا نظریه شخصیت پروندهش بسته شده؟
نه، پروندهش بسته
دیگه، هرچی درباره شخصیت.
اما اینجا هستش که ما مبانی اصلیش رو در واقع وقتی صحبت میکنیم میگم در رابطه
مثلا
با کدام انسان رو میخوام انسان رو بشناسیم. اون وقت انسان رو بشناسیم، ما حتما نیازمند به مهمترین منبع که قرآن و سنت است.
خیلی خوب.
یعنی
من سوالم اینه، شناخت شما درباره انسان از منظر قرآن پرونده بسته شده؟
نه، پرونده بسته نشده.
چرا علامه طباطبایی فرمود هر دو سالی یه تفسیر قرآن باید بنویسیم؟
همون دلوقتی نیستش که
شوخی میکرده؟
نه، علاقه بایی معصوم که نیستش که،
نه معنیش
در واقع دیدگاهی در
اونجا خودش داره توضیح میده، میگه برای اینکه ما با مسائل جدید، پرسش های جدید مواجه میشیم، عرضه میکنیم به قرآن، جوابای جدید دستمون میاد.
امور اخلاقی چی؟
ها؟
امور اخلاقی
هم همینطور. تو هر مثال شما بزنی، هر مثالی، حسد یه رذیلت، احسان یه فضیلته. میتونیم بگیم ما تمام ابعاد حسد رو شناختیم؟ ببین من نمیخوام بگم هیچی نشناختیم.
تو غیبت حرام است، اینو میتونی بهش؟
بله. اشکال ما، من نگفتم شما شما بحثو بردی رو تک گزاره. بله، الغیبت حرام الی یوم القیامه، الصلات واجبه الی یوم القیامه. ولی صحبت اینه، همین صلات یه گزاره دیگه هم داره، از صلات قربان و کل تقی، معراج المؤمن و صدها گزاره درباره صلات میتونید بفهمید. فهمای جدید، معرفتای جدید از درباره یک معرفت اینه که نماز واجب است. درست؟ همه هم از قرآن اینو میفهمن. اما همه معرفت درباره نماز که وجوب نماز نیست. اسرار نماز، خدا رحمت کنه حضرت امام در این 40 حدیث را ایزان حتما بخونید. کتاب اربعین امام رو حتما بخونید، خیلی کتاب عجیبی است. دو سه جای تو این کتاب میگه کسانی که احکام شرعی رو برای مردم میگن ولی اسرارش رو نمیگن. این تعبیروی تون، اینو مثلا متأثر از شیطان هم. اینا گرفتار مثلا رذایل شیطانی هم. اینقدر سریع واقعا. حالا من سوالم اینه، چه در احکام چه در اسرار پرونده بسته میشه؟ کتاب و صلات قبلا چقدر بود؟ جواهر الان چقدر شده؟ الان چه؟ الان مرمه آیت الله خویی 4-5 جلد درباره کتاب و صلات فروعات جدید، پرسش های جدید مطرح میشه. خوب طبیعی الان عرض کنم خدمت شما، ما یه بحث حالا امسال شروع کردیم برای دوستان فقه نظام تمام کنیم. بعد تو فقه نظام ما اگر یه نگاه نظاموار منظومه‌ای و نظاموار به طهارت داشته باشیم، اون قد مطالب جدید استنباط میشه از دین که قبلا زاویه های دید وقتی تغییر پیدا کرد معرفت های جدیدی حاصل میشه. بنابراین علتش هم اینه، سرش اینه، چون واقعیت، حالا این واقعیت نمازه یا روزه است یا انسانه حیوانه یا مثلا فرض کنید شخصیت انسانه یا هر واقعیت دیگری، لایه های مختلف داره و مطابقت با واقعی، مطابقت معرفت، یه معرفت با لایه از لایه های اون واقعیه که میتونه اینا بیشتر بشن یا دقیق تر بشن، عمیق تر بشن. شاید رئالیسم شبکی به ما
خیلی ممنون از سکر
سبا میفرماد از حد اما اندک جرمون صغیر و بیکم دون عالم الاکبر قدم شما نگران نباشیم لا و یکل فلاخ نفسانه میخواد تا قوق معرفه تا همین جرمی شده هم برسون داریم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، روزه بسیارم
سوال جواب ها هم